به افق تهران از رادیو سبا. مؤذن استاد عبدالحسن محمدپور.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا حجة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هم‌آواز چکاوک ها، هم مسیر رود ها می شوم وقتی نام تو بر زبانم جاری می شود. آن هنگام که می خوانیم به مهر، می خوانیم به لطف و می شنوم ندایت را که از آغاز آفرینش جاری است در جهان. الهی، چگونه وصف تو گویم که به اشارتی از تو هست شدم؟ چه جای تکبر که زورقی برابم؟ ای راه نمای گمگشتگان، هدایتم فرما به روشنای حقیقت.
آدمی چون کشتی است و بادبان، تا که یارد باد را تا که یارد باد را آن باد را آن باد را.
خداوند از کسانی که ایمان آورده اند دفاع می کند. به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده اجازه جهاد داده شده است، چرا که مورد ستم قرار گرفتند و خدا بر یاری آنها تواناست و خداوند کسانی را که یاری او کنند و از آیینش دفاع نمایند یاری می کند.
دعای 14 صحیفه سجادیه، دعای امام سجاد علیه السلام برای طلب یاری و پیروزی از خداوند در برابر دشمنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين، ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين، ويا من قربت نصرته من المظلومين، ويا من بعد غونه عن الظالمين، قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي مما حضرت، وانتهكه مني مما حجزت عليه بطرا في نعمتك عنده، واغترارا بنكيرك عليه. فصل اللهم على محمد وآله، وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك، وافلل حده عني بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناوي. اللهم وصل على محمد وآله، ولا تسوغ له ظلمي، وأحسن عليه عوني، واعصمني من مثل أفعالي، ولا تجعلني في مثل حالي. اللهم صل على محمد وآله، وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي بي شفاء، ومن حنقي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله، وعوضني من ظلمه لي عفوك، وأبدلني بسوء صنيعه برحمتك، فكل مكروه جلل دون سخطك، وكل مرزئة سواء مع موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فقني من أن أظلم، اللهم لا أشكو إلى أحد سواك، ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله، وصل دعائي بالإجابة، وأقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك، ولا تفتنه بالأمن من إنكارك، فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي، وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين، وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله، ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي، ورضني بما أخذت لي ومني، واهدني للتي هي أقوم، واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيرة لي عندك في تأخير الأخذ لي، وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفاصل ومجمع الخاصم، فصل على محمد وآله، وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك، وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت، وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين. إنك ذو الفضل العظيم، وأنت على كل شيء قدير، وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
همچو شعر بی کلام در هوای دل تازه آغاز می شوی. تازه آغاز می شوم پشت روح مه گرفته خودم، ای خدای آرزوها. بی تو چقدر زود تمام می شود، بی تو چقدر زود تمام می شود.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی. در آقای امروز ایران جوانان چالش ها مسئله تهدیدها فرصتها، برای فردا ایران مقتدر. برای امروز، برای فردا.
به نام گانه هستی بخش سلام عرض می کنم به همه شما شنوندگان همیشه همراه رادیو جوان. با یکی دیگر از برنامه‌های برای امروز برای فردا در خدمت شما هستیم. من رضا فرخی امروز در این برنامه میخوام نگاهی داشته باشم به یکی از موضوعات مطرح شده پیرامون بحث مذاکرات میان ایران و آمریکا، به ویژه مباحثی که از توی دو طرف در چند ساعت گذشته مطرح شده. با من تا پایان این برنامه همراه باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یکی از تازه ترین پیام‌های خودش در فضای مجازی از دور تازه مذاکرات میان ایران و آمریکا خبر داد و این در حالیه که برخی از مسئولان و رسانه‌های ایرانی تأکید کردند که ایران تا زمانی که برخی پیش شرط‌ها از سوی آمریکا تحقق پیدا نکنه در دور جدید مذاکرات شرکت نخواهد کرد. همچنین باید اشاره داشت که یکی از موضوعات مورد انتقاد ایران از دور پیشین مذاکرات عدم پایبندی آمریکا به مفاد دهگانه بوده که در روز آتش بس از سوی دونالد ترامپ مورد تاکید قرار گرفته. با توجه به تمام این نکات و سوالاتی پیرامون دور تازه مذاکرات و اینکه باید در این دوره چه موضوعاتی مورد توجه قرار بگیره، برای امروز برای فردا رو آغاز می‌کنم. خواهم گفتگو کنم با آقای دکتر احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب.
منم خدمت جناب عالی و خدمت شنوندگان خوب برنامه شما عرض ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه برای امروز برای فردا. آقای دکتر بخشایش، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به دور دوم مذاکرات، حالا در صورتی که قرار باشه برگزار بشه، به نظر شما چه موضوعاتی باید لحاظ بشه و با توجه به رویکردهای دونالد ترامپ و توییت‌هایی که اخیراً منتشر کرده، آیا امیدی هست که در این دوره به نتیجه خاصی برسیم؟
ببینید، پایان تمام جنگ‌ها دیپلماسی هستش.
بله.
میدان و دیپلماسی مکمل هم هستن. شاید ابتدا میدان تفوق بر دیپلماسی داشته باشه.
بله.
یعنی در هفته‌های اول، هفته‌های دوم، هفته‌های سوم یه رویارویی، یه هماوردی بین دو طرف وجود داره و در این دو طرف و این دو طرف سعی می‌کنن خودشون رو بسنجن.
بله.
ببینن که از ذخایرشون بیشتر میتونن استفاده کنن، از توانایشون میتونن استفاده بکنن. دو طرفی که در حال حاضر در این صحنه وجود دارن بعد از 40 روز، یه طرفش امریکا و اسرائیل، یه طرف ایرانه.
بله.
امریکا و اسرائیل ادعا میکنن که ابرقدرتن و صاحب سلاح هسته‌ای هستن. از یه طرف ایران هستش که صاحب اراده قویه اما میگه که من سلاح هسته‌ای ندارم. از اون طرف موقعیت ژئوپلیتیک ایران بسیار حائز اهمیته. بله. شمال و جنوب، شرق به غرب، کریدورهایی که برای ایران وجود داره هم وایبل، هم فیزیبل، هم شدنیه، هم سهل الوصول هستش. و امریکا برای همیشه میداند که رقیب کلیش در جهان چین و روسیه است و برای اینکه چین و روسیه رو کنترل کنه باید با ایران رفیق باشه. و در 28 مرداد 32 هم همین طرح رو انگلیس اجرا کرد. من. انگلیس بعد از اینکه ایران رو در واقع اومد و یک کودتایی رو درش وجود آورد، یه شرکتی متشکل از 7 خواهران شکل گرفت، 40% نفت رو امریکا گرفت، 40% انگلیس گرفت، چند درصد هلند گرفت، چند درصد فرانسه، یه مقداری هم به ایران. بله. کمی داده شد برای اینکه ایران اهمیت داشت. این جنگی هم که در واقع الان بین اسرائیل، امریکا و ایران هستش به واسطه موقعیت ژئوپلیتیک ایران هستش که اهمیت داره.
بله.
بنابراین این جنگ در این 47 سال ما 3 تا جنگ رو پشت سر گذروندیم. 2 تا از جنگاش جنگ 12 روزه با امریکا و با اسرائیل بوده که امریکا یار استراتژیک اسرائیله.
بله.
و جنگ 40 چند روزه‌ای یا 40 روزه‌ای که با امریکا و ایران روبرو هم بودن. اما این کشوری که صاحب بمب هسته یعنی امریکا باشه، علاقه من بود که به سرعت جنگ رو تمام بکنه، چون معمولا ابرقدرت ها خیلی حال و حوصله ندارن که جنگ های طولانی انجام بدن، سریع میخوان جمع و جورش بکنن و قصه رو بپیچونن. ولی نتوانستن. چرا نتوانست؟ چون ایران تاب‌آوری بود. وقتی ایران تاب‌آوری آورد، تمام اوغلای دنیا گفتن ایران پیروزه، این جنگ از راز استراتژیک.
بله.
اما امریکا هم هیمنه داره و راضی نیست به راحتی این هیمنه‌شو از دست بده. خب وقتی که امریکا فشار روش اومد، شروع کرد به حملات به زیرساخت‌های ایران، به پل ایران، به انرژی ایران و به دانشگاه ایران. این معنیش این بود که این پیروز نیست. این معنیش این بود که میخواست مردم رو خسته کنه و مردم فشار بیارن به دولت و دولت بیاد مذاکره. و هدفش هم تحقق پیدا نکرد. هدفش از بین بردن ایران بود، هدفش از بین بردن جمهوری اسلامی بود، اعلان کرده بود، ولی بعد 40 روز طول کشید، هدف رسید به تنگه هرمز. بنابراین دو پیشنهاد مذاکره داد و در این پیشنهاد مذاکره ابتدا خودش 15 بند به ایران معرفی کرد، گفت در طبق این 15 بند مذاکره کنیم. ایران نپذیرفت. ایران به پاکستان یک 10 بند رو معرفی کرد، گفت بر طبق این 10 بند من با تون مذاکره خواهم.
بله.
کرد. بعد امریکا پذیرفت که بر طبق این 10 بند با ایران مذاکره بکنه. یکی از این بندها این بود که در واقع جبهه مقاومت به صورت تمام ساحت مورد توجه قرار بگیره. وقتی که مذاکره انجام شد، اسرائیل با لبنان وارد جنگ بعدی داشت میشد و میخواست حزب الله رو در واقع از بین ببره. ایران فشار برد تو مذاکره و مذاکره در دور اول به نتیجه نرسید. چرا به نتیجه نرسید؟ تو 2 مسئله، یکی رو تنگه هرمز، یکی روی بحث هسته‌ای بود. در اونجا بحث هسته‌ای امریکایی‌ها گفتن 400 کیلویی که وجود داره شما به ما بدید. ایران گفت نه، ما دنبال بحث هسته‌ای نیستیم، ما در دکترین دفاعیمون جایگاهی برای بمب هسته‌ای و سلاح هسته‌ای نیست. بنابراین راه حل چی هستش؟ اینه که ما حاضریم این 400 کیلو رو رقیق کنیم، 20% بکنیم، ولی به شما نمیدیم. این اولین اختلافی بود که وجود داشت. دومی اختلاف این بود که در واقع گفته شد که شما غنی‌سازی رو نکنید. ایران گفت نه، این حق منه که غنی‌سازی انجام بدم. و امریکا میگفت 20 سال نکه این کار رو انجام ندید. ایران گفت اگر هم انجام ندیم به صورت تک رقمیه، یعنی بین 1 سال تا مثلا 9 سال که معمولا 1 سال رو شاید قبول کنه، اینم با سختی. اما راجع به تنگه هرمز ایران گفت من باید تعرفه بگیرم.
دلی.
و امریکا گفت اشکال نداره، ما یه شرکتی درست میکنیم، ترکیبی از ایران، عمان، و امریکا.
بله.
و پولش رو تقسیم میکنیم. ایران گفت نه، من میخوام شما رو از منطقه بیرون کنم، اگه قرار باشه شریک بشید خب یعنی جای پاتون در منطقه حفظ میشه. این اختلاف وجود داشت، اما بیشترین اختلاف مربوط به لبنان بود. وقتی که ایران برگشتن مقامات مذاکره کننده و امریکا هم برگشت، باز این 14 روز در واقع مرتب امریکا تماس داره، فشار میاره که کارو دنبال کنید. اما از اون طرف هم ترامپ یه فرد یونیکه، انحصاریه، چون دوست داره رو روابط عمومی و چگدهی افکار عمومی تأثیر گذار باشه.
بله.
کاش هم توییت زدن هستش.
بله.
حالا دروغ و راست و غلط و درست رو توییت میکنه و توجیه میکنه معمولا. از اون طرف هم در امریکا چند تا مسئله وجود داره که مشکل برای آقای ترامپ وجود آورده. یکی بازی های جام جهانی هستش که باید در سال و سبا انجام بگیره، یکی انتخابات میان دوره‌ایه، یکی هم تمام طنز پردازهای امریکایی ایشون رو تمسخر میکنن و حزب دموکرات هم در واقع افکار عمومی رو علیه ترامپ داره حرکت میده. وقتی سه تا مسئله وجود داشته باشه که این سه تا شاخص برای ما حاکی از شکست امریکاست، یکی قیمت نفت بره بالا که قیمت نفت تقریبا بین 110 تا 150 و حتی شنیده شده که سریلانکا روی دریا 240 دلار هم خریده یا 280.
بله.
یکی هم افکار عمومی امریکا هستش که و یکی هم جنازه هایی که سربازانیه که به صورت افقی بیان عمودی برگردن. خب امریکا وقتی میدونه که نتیجه ای از دعوای با ایران نگرفت، لذا داره فشار میره و لذا توییت هایی میزنه و میگه که من سه‌شنبه این هفته آقای جرالد کوشنر و میتکاف رو میفرستم به پاکستان و ایران هم بیاد و با هم مذاکره بکنه. ایران میگه نه، تا این دوتا مشکل حل نشه ما مذاکره نمی کنیم. ولی در واقع این کار میانجی ها هستش که یک طوری اشتراکات رو حفظ کنن، اختلافات رو کم بکنن. اما در ایران از اون طرف آقای ترامپ تلاش میکنه که یه دوگانگی رو در دو قطبی رو در ایران به وجود بیاره بین میدان و دیپلماسی، که معمولا من فکر نمی کنم نیاز باشه که این دوتا ساحت جدا باشه.
بله بله، بسیار مهمه.
میدان و دیپلماسی با هم بسیار نزدیک هستن. امیدوارم در این هفته ای که اگر امکان مذاکره باشه که بهتره که ایران هم شرکت بکنه، به یک توافقی برسه.
آقای دکتر بخش شهردستانی، خب بخشی از جامعه شاید به این فکر میکند که اینجوری نباشه که مذاکرات مثلا بره به سمتی که حالا دولت آمریکا ببره به حالت جنگ، نه جنگ نه صلح، یعنی مثل اون اتفاقی که ما از خرداد تا اسفند سال گذشته شاهدش بودیم و برای کشور برای اقتصادم بسیار مضر بود. آیا ممکنه اتفاق رخ بده؟
احتمال هر چیزی احتمال وقوع داره، اینطور نیست که نباشه. ببینید درسته که ما پیروز استراتژیک جنگ هستیم.
بله.
اما ما که نتونستیم امریکا رو نابود کنیم.
درست.
بازی ما که حاصل جمع صفر نبود که.
درست.
بنابراین امریکا هیمنه داره و میخواد هیمنش حفظ کنه و با پترودلار هیمنش حفظ خواهد کرد. خب اینه که سعی میکنه که به یک توافق جامع برسه. اما یادمون باشه که ما 47 سال با امریکا مشکل داشتیم.
بله.
دعوا داشتیم، یه شبه حل نمیشه. مذاکره هم یه پروسه است، یه شبه نمیتونه حل بشه. اما اینی که آیا در این مذاکره ما به چه نتیجه میرسیم، سه تا نتیجه است: یا مذاکره رو ترک میکنیم و جنگ میشه که خیلی احتمالش بعیده، کمه.
شما معتقد این کمه؟ چون اخیراً ترامپ تهدید خیلی جدی باز کرده. حالا
معمولا تهدید میکنه که باز فکر میکنه که اون دفعه چون در 12 روزه که فرصت داد گفت من گلهاتون رو میذارم، انرژی رو میذارم، و فکر کرد که ایران که پذیرفت مذاکره کنه به خاطر این تهدید بود.
درست.
که این نبود. معمولا ایران به بلوف ها بیتوجهی میکنه. دوم اینی که یا توافقی به صورت اولیه بسته بشه، نه جامع، و
بله.
یک زمانی بهش داده بشه.
بله.
و سوم این که نه، همین حالت نه جنگ نه صلح باشه که بدترین حالت برای خود جمهوری اسلامی هم خوب نیست، که مثلا این حالت نه جنگ نه صلح یعنی معلق باشیم که بالاخره هر لحظه میتونیم بجنگیم، هر لحظه میتونیم نجنگیم. این نمیتونه درست باشه. اما اینی که در ایران ما باید متحد وحید عمل کنیم.
بله.
ایده اعتقاد دارن که نه، بهتره که ما مذاکره نریم و جنگ کنیم. خب اگه جنگ بکنیم زد و خورد به وجود میاد. وقتی زد و خورد به وجود میاد، ما اگه درسته ما در این 40 روز شکست خوردیم یا پیروز شدیم.